چرا؟ چون توان پرتاب ماهواره رو داریم، ساخت ماهواره رو داریم و این توان برای ساخت و پرتاب ماهواره عمدتاً در حوزه ماهواره‌های کوچیک، متوسط و تو مدارهای پایینه، که در واقع میتونیم بگیم اساس این فناوری‌ها رو در واقع کشور ما داره. خب این خیلی میتونه فرصت عالی باشه برای کشور و حتما باید به این توجه بکنیم. خب حالا من میخوام یه مقدار اینجا در اینی که این بشارت رو دارم میدم یه مقدار مراقبت هارم بدم.
بله.
همونجوری که من عرض کردم، خب بازیگرهای محوری صنعت نوین فضایی شرکت‌های دانش بنیان و خصوصی هستن در برابر شرکت‌های دولتی و سنتی و آژانس‌های فضایی گذشته. خب باید این اتفاق تو صنعت ما رخ بده. ببینید ما تقریبا از همون سال‌های 76 و 77 که این صنعت شروع شد و تا فرض کنید سال 87 که ماهواره امید، ماهواره ملی امید با تصویر پرتابگر تصویر امید پرتاب شد و تقریبا تا همین 5-6 سال اخیر تقریبا کل صنعت فضایی کشور ما در واقع مطابق گذشته صنعت فضایی دنیا به صورت دولتی شکل گرفته بود و تمام بازیگرها در واقع توی صنعت دولتی ایفای نقش میکردن. اگرچه بخش خصوصی هم بود، اما بخش خصوصی عمدتاً در واقع به عنوان پیمانکاران بخش‌های دولتی ایفای نقش میکردن و اون نقش محوری رو که الان دنیا بهش داده بخش خصوصی ما نداشت. خب الان چند ساله که در واقع این اتفاق داره توی کشور ما هم رخ میدهد که بخش خصوصی دانش بنیان بتونه بیاد نقش محوری ایفا کنه. من اگه بخوام یه مقدار بهتر و دقیق‌تر این جمله رو بیان کنم، به نظرم میاد که ما بایستی بخش خصوصی رو در زنجیره ارزش فضایی ببینیم،
بله،
نه صرفاً توی زنجیره تأمین ببینیم. در واقع باید جایگاهش رو بالاتر ببینیم. خب ما متاسفانه چون توی کشوری هستیم که عمده اقتصادمون دولتی بوده، یه مقدار این قضیه با کندی مواجه شده و به نظرم میاد که وقتشه که کشور سرعت خودش رو توی این حوزه افزایش بده. البته نشانه‌های خیلی خوبی ایجاد شده و حالا خود شرکت دانش بنیان امید فضا هم که در واقع از سال 97 تأسیس شد، امیدواریم به فضل الهی امسال دو تا ماهواره کوثر و هدهد رو به عنوان اولین ماهواره های دانش بنیان خصوصی کشور بتونه در واقع توی مدار تزریق کنه با پرتابگرهای بین المللی.
بله.
و این همون نقطه ایه که به نظرم میاد که این نوید رو میتونه برای کشور ما بده که در واقع در سطح عموم جامعه ما بتونیم صنعت فناوری فضایی رو توسعه بدیم و به نوعی مردمی کنیم.
بله.
این در واقع اگر من بخوام با شعار امسال هم تطبیقش بدم، اتفاقا یک خروجی خیلی خوبیه برای شعار امسال که در واقع حضرت آقا در مورد افزایش تولید از با کمک مردم این قضیه رو مطرح کردن. به نظرم میاد که خب همین در واقع ترجمه تو صنعت فضا یعنی که ما بخش دانش بنیان خصوصی رو تو صنعت فضایی اگر توسعه بدیم، قطعا این صنعت جهشی رشد میکنه و به نقاط خیلی خوب و بلنده
میده. این در واقع این تولیدات دانش بنیان محصولات ما رو رقابت پذیرتر هم میکنه تو این عرصه؟
اتفاقا نکته خوبی رو گفتید. ببینید الان همین حوزه صنعت فضا که عرض کردم توی دنیا به صنعت نوین فضایی معروف شده، یکی از ویژگی‌های کلیدی این صنعت اینه که بایستی بازیگرانی که این وارد این عرصه میشن توان کاهش قیمت‌های چند برابری به محصول فضایی بدن. این خیلی مهمه.
بله.
خب شرایط کشور ما الان برای این قضیه خیلی فراهم، شرایطی که به هر حال رو اقتصاد ما حاکمه و ما در واقع منابع انرژی ارزان و خیلی از خدماتی که در واقع تو کشور ما الان ارائه میشه و معکوس اون تو کشورهای دیگه با قیمت‌های خیلی بالاتر ارائه میشه، این باعث میشه ما هر محصولی که بتوانیم داخل کشور تولید کنیم و اون محصول رو در عرضه بین‌الملل عرضه بکنیم، به شدت از نظر قیمت رقابتی بشه. خب این فرصت، فرصت طلایی برای کشور ما، و به نظرم میاد که اونی که الان ما در واقع بایستی بهش بپردازیم اینه که نگاهمون رو توی این صنعت نگاه خصوصی و ایزن نگاه بین‌المللی کنیم.
بله.
حتما بایستی دوستان ما که در واقع تو این حوزه انشاءالله شرکت های دانش بنیان تأسیس میکنن وارد این عرصه میخوان بشن، باید بدونن که از اون اول باید بگن من آمده ام که در عرصه بین الملل بازیگری کنم، من آمده ام که تو بازار بین الملل سهمی برای خودم کسب کنم. حتما باید با این همت بلند وارد این عرصه بشن.
یعنی در واقع مجموعه های دانشجویی باید این ارتباط بین المللیشون رو قوی تر بکنن. خیلی اجاره به جمعه دکتر شهرابی فرهانی، وقتی نگاهی میکنیم حالا به نظریات رهبر معظم انقلاب در خصوص حالا تولید دانش بنیان، خیلی نگاه جامع و ژرفیشون میگن که کلید و راه حل مشکلات کشور همینه. یعنی این موضوع در واقع شرکت های دانش بنیان اونقدر جدی هست و اونقدر مهمه که ایشون به عنوان کلید بهش نگاه کردن.
دقیقا. من حالا یه نکته جا در همینجا بگم، خب ما وقتی این کار رو شروع کردیم در واقع با چند تا شرکت دانش بنیان تشکیل یک کنسرسیوم دادیم و خب اولین بار بود میخواستیم این کار رو بکنیم و واقعا بخشای دولتی اعتماد نمیتونستن بکنن که آقا مگه میشود چند تا شرکت خصوصی بدون امکانات زیرساختی بیان شروع کنن خودشون طراحی ساخت ماهواره انجام بدن. تقریبا یه 3 سال که گذشته بود اگه اشتباه نکنم، ما در واقع به یه نقطه نسبتا عطفی رسیده بودیم و خب با بضاعت هایی که خودمون داشتیم، با وام هایی که تو اون مقطع از معاونت علمی در واقع اخذ کردیم و در واقع کمک هایی که گفتیم ما بخوام کار رو جلو ببریم، کار رسیدیم به یه نقطه که دیگه نیاز بود که دولت بیاد و در واقع این محصول ما رو خرید بکنه یا حداقل خدمات ما رو پیش خرید بکنه. و خب ما یه مکاتباتی با خود حضرت آقا داشتیم و گزارش کاری خدمت ایشون دادیم و گفتیم این کار توسط این جوان ها جلو برده و الحمدلله بعد از اون ما تونستیم در واقع اولین قرارداد پیش خرید محصول فضایی رو در واقع تو تاریخ جمهوری اسلامی ایران بین سازمان فضای ایران و بخش خصوصی انعقاد کنیم، به این صورت که بخش خصوصی دانش بنیان خودش با منابعی که خودش باید جور میکرد در واقع کار طراحی ساخت یک ماهواره رو رسونده بود به نزدیک پرتاب و سازمان فضایی اومد گفت من حالا این تلاش رو با تضمین خرید خدمات اون ماهواره توی مدار در واقع میام تضمین میکنم که بازارش بازار سوداوری بشه.
بله.
اگرچه این قرارداد پر ریسکیه و اگر بخش خصوصی در واقع نتواند ماهواره خودش رو سالم در مدار خدمات رو ارائه بکنه، عملا خب به اون درآمدی که وعده داده شده نخواهد رسید.
ما متضرر میشه تو این مسئله.
بله بله. اما به نظرم میاد که یک وجه این اینه که در واقع ما داریم بازیگری محوری بخش خصوصی رو تو صنعت فضایی داریم باز میکنیم و داریم بهش احترام قائل میشیم و داریم اعتماد میکنیم به جوانانی که دارن تو این حوزه کار میکنن.
اصلا خواستم هم رو از منظرتون بپرسم آقای دکتر شهرابی فرهانی، نخبگان ما چقدر در این مسئله ورود پیدا میکنن و چقدر این رو این فضا رو قابل اعتماد میدونن؟
خب من یه نکته بگم، ما یه سری قوانین داریم.
بله.
یه سری ذهنیت های سنتی داریم. توی قوانین شما وقتی که میری نگاه میکنیم این هیچ در واقع مشکلی از این جنبه نمیبینید و هیچ منعی نمیبینید که مثلا فرض کنید که توی صنعت فضایی کشور بخش خصوصی بیاد بازیگری کنه، شاید حتی حوزه پرتابگر که حالا ما تو حوزه پرتابگر نیستیم و تو حوزه ماهواره هستیم، اما متاسفانه انگاره‌های سنتی توی این قضیه جوریه که نخبگان سنتی، نخبگان گذشته، همه تلقیشون اینه که آقا این حوزه، حوزه دولتیه و در واقع حوزه بخش خصوصی نیست. البته از یک منظرهای من این انگاره رو تکذیب نمی کنم، تکذیب یعنی در واقع میپذیرم و ایرادی بهشون نمیگیرم، چون واقعا هست که هم نزدیک 20 سال خب بخش فضایی
این روند بوده دیگه، بله
دقیقا اینطوری بوده. ولی به نظرم میاد با این صف شکنی که الان توسط جوانها رخ داده، یعنی شما همین انگاره رو وقتی که میای تو نخبگی جوان میای نگاه میکنی میبینید کاملا معکوسه، یعنی انرژی فراوان، آرمانهای بالا و اعتماد به نفس خیلی خوب. و حالا من همینجا برای اینکه میگم، من فکر نکنید این حرفایی که من الان دارم خدمت شما عرض میکنم خدای نکرده شعاریه، نه اتفاقا کاملا از یک مسیر رفته دارم میگم. همین شرکت دانش بنیانه که الان این دوتا محصول ماهواره انشالله آماده پرتاب هست، میانگین سنی کارکنانش یعنی مهندسانش 25 ساله. این که درست میکنم این عدد کاملا واقعیه، این حوزه که دارم میگم.
و شاید اصلا آقای دکتر شهرابی فرهانی ملموسترش این باشه که الان میبینیم چقدر رغبت و میل جوانهای کنکوری ما، دبیرستانی ما به سمت و سوی این رشته زیاده، یعنی رقابت خیلی شدیده.
بله. البته حالا من یه نکته بگم.
بله.
توی سالهایی که رکود بود خب ما متاسفانه این رقابتمون کم شد.
بله.
من آماری که گردمه که اون یکی از دوستانمون که حالا اون موقع توی دانشگاه آزاد استاد بودم و به من گزارش میدادن، میگفتن اون سالی که ماهواره امید پرتاب شد جذب رشته های هوافضا توی دانشگاه ما خیلی زیاد شد، ولی سالهای بعدی که رکود خورد کاهش پیدا کرد. علتش چی بود؟ علتش خب این بود که مراکز دولتی بایستی جذب میکردن این دانشجوها رو، و متاسفانه خب وقتی که اون مراکز رکود داشته باشن عملا امکان جذب فراهم نیست. و اتفاقا وقتی که این صنعت خصوصی بشه، وقتی که این صنعت مردمی بشه، وقتی که مراکز جذب کاملا پراکنده و پرتعداد در بخش‌های مختلف در شهرهای مختلف ایجاد بشه، قطع و یقین این نکته که شما میگید به نظرم میاد که محقق میشه. و انشالله من خیلی خوشبین هستم. خیلی خوشبین هستم چرا؟ چون واقعا ظرفیت منابع انسانی ما به نظرم میاد که واقعا یک ظرفیت بالنده است.
بله.
و اگر این صنعت تو بخش خصوصی شکل بگیره ما دیگه محدودیت منابع هم نداریم، یعنی قطع و یقین منابعی که دست مردم هست به مراتب فراتر از منابعی هستش که الان دولت داره مثلا تو این صنعت با پولهای دولتی داره هزینه میکنه. اصلا قابل مقایسه نخواهد بود وقتی که سرمایه های مردمی بیاد تو این صنعت. برای همینم من عرض میکنم که اگر این راه باز شود، و باز شدن این راه فقط به نظرم میاد با کار عملی و اومدن وسط میدونه، چون واقعا من حالا درسته بالاخره آدم یه مشکلاتی هست توی کار، معمولا گلایه هایی داره، ولی واقعیت مطلب اینه که ما قانون مانع نداریم.
خدا
ما ما بیشتر باید کار عملی کنیم، باید اعتماد ایجاد کنیم، بایستی خسته نباشیم، بایستی ناامید نباشیم. و عرض کردم حالا واقعا این جمعی که الان دارن به عنوان در واقع اولین های بخش خصوصی دارن این کار رو انجام میدن، به نظرم میاد که یک مثال عملی و واقعی برای جوانهای هستش که شاید یه مقدار تردید دارن که صنعت فضایی کشور شاید سخت باشه کار خصوصی کردن. من این نوید رو میدم که انشاءالله به فضل اللهی این راه باز میشه.
انشاءالله با تلاش شما جوانهای نخبه ما و این امیدی که در شما هست، این همت، این پشتکار، قطعا این مسیر با درخشش بیشتری پیش رو خواهد بود و انشاءالله موفقیت هایی که در پیش هست مایه دلخوشی ما و همه ملت عزیزمون است. انشاءالله باز هم شاهد پیشرفت های بیشتر و موفقیت های بیشتر شما در این عرصه باشین و خبرهای خوش در آینده نزدیک انشاءالله. و کلام پایینی شما جناب آقای دکتر شهرابی فراهانی، در خدمتون هستیم.
بله خواهش میکنم. من فقط قبل از این کلام پایینی بگم یه درخواستی از
تمنا میکنم
شنوندگان محترم دارم.
تمنا میکنم. بله
خب این کاری که امسال انشاءالله به فضل الهی نزدیک آبان ماه قرار این دو تا ماهواره پرتاب بشه، خب زحمتیه که این جوان ها تو این سال ها کشیدن. من تقاضا دارم که شنوندگان دعا کنن.
بله.
و بچه ها کار خودشون رو کردن و به نظرم میاد که مکمل کار بچه ها دعای مردم بدرقه راهشونه که انشالله در واقع بتونن این گل آخر رو هم توی دروازه وارد کنن.
پروژه هدهد و پروژه تاوس.
پروژه کوثر. بله.
کوثر، من اشتباه گفتم، تاوس گفتم.
استاد
هدهد و
هدهد. بله دقیقاً. که ماهواره کوثر ماهواره عکس برداری و سنجش از دور برای خدمات کشاورزیه و ماهواره هدهد هم خدمات اینترنت اشیا میده. امیدواریم که انشالله ما بتوانیم گام‌های تکثیر این دو تا ماهواره رو برداریم که این بتونیم ماهواره‌ها رو تبدیل به یک منظومه ماهواره‌ای بکنیم که بتونیم همین خدمات رو در واقع عمیق بدیم. این درخواست من. ولی اون کلام پایانی که عرض خواستم بکنم و خب شما فرمودید که من بگم اینو، ببینید حقیقت هرچه ما داریم از توکل بر خداوند متعاله و هیچ چیز غیر از این نیست. و به نظرم میاد که خداوند متعال اراده خودش رو از اعتماد به جوانان داره ایفا میکنه. یعنی اگر کسی بخواد عملی، یعنی بگی آقا من این اعتماد رو در ذهن و در ایمان خودم دارم اما میخوام این اعتماد رو در عمل بروز بدم، بروز عملی اون اعتماد به جوانان. و من اعتقاد دارم که کسی که این اعتقاد رو داشته باشه به نظرم میاد که تردیدی در موفقیت نداره و به فضل اللهی به نظرم میاد که کشور انشاءالله توی این حوزه به جاهای بلنده خیلی خوبی خواهد.
انشاءالله با امید خدا. خیلی ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر شهرابی فرهانی، مهمان چراغ بودید و ما از صحبت‌های بسیار خوب شما امید گرفتیم و انشاءالله منتظر هستیم در آبان با خبرهای بسیار خوب و خوش. سپاسگزارم، شما رو به خدای منان می‌سپاریم. براتون آرزوی سلامت و موفقیت داریم.
من هم از شما تشکر میکنم و از همه شنوندگانتون خداحافظی.
متشکرم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
کنید. حجواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت. از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ما، شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سال است که محققان کشور ما در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز
دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری به مسئله تبیین اهمیت می‌دهد.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
می‌کنه. ما روایت می‌کنیم.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن. همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، ای وطن. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که با چراغ رادیو تبیین همراه بودید. 912-53-51 خانم فاطمه جلالی از تهران، آقای علیرضا سبزیچی از خرم‌آباد، 914-57-45 933-67-65 913-0292-910-0353 و 916-45-210-0351-912-1227. دقایق پایانی برنامه چراغ رو در کنار شما سپری میکنیم. هموطنان گرامی، امشب از ساعت 7 تا 10 در واقع در خدمت شما بودیم. صحبت‌های آقای دکتر خانی‌زاده رو درباره دشمن شناسی و جنگ شناختی شنیدید. آقای دکتر منتظر قائم درباره فضای مجازی و کار دشمنان با ما گفتگو کردند. در خدمت آیت الله دوری نجف‌آبادی بودیم با موضوع کارآمدی نظام. آقای دکتر مسعود حبیبی رئیس جامعه دانشگاهی علوم پزشکی از وظایف این جهاد در حوزه جهاد تبیین برای ما گفتند و آخرین مهمان برنامه امشب آقای دکتر شهرابی فراهانی بودن که در خصوص صنعت فضایی گفتن و انشاءالله به زودی در آبان ماه شاهد دو ماهواره هدهد و کوثر هم خواهیم بود. اما یادی میکنیم از همه کسانی که بر ما، بر این انقلاب، بر این میهن، این خاک پاک حق دارن، امام راحل و همه شهدای گرانقدر. کلام پایانی من باشه سخنی از امام خمینی رحمت الله علیه: خدای تبارک و تعالی اراده فرموده است که زمین را به مستضعفین بدهد و مستکبرین را از صحنه تاریخ خارج کند و ما ابتدا که قیام کردیم برای این معنا و تمام ملت‌های مظلوم را پشتیبانی می‌کنیم و تمام ملت‌های مظلوم باید ظالم‌ها را از صفحه روزگار و از تاریخ بیرون برانند انشاءالله. یک بار دیگه، آغاز امامت و ولایت گل سرسبد عالم هستی امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو به همه شما تبریک میگم. ای نعمت باطنی عالم مهدی، وی نور دل نبی خاتم مهدی، تکمیل نموده رب تو نعمت ها، ای نعمت جاری دمادم مهدی. همراهان گرامی، سامانه پیامکی رادیو تبیین رو فراموش نکنید. 3955 اظهار نظر، پیشنهاد و انتقاد شما رو ما پذیرا هستیم. با جان و دل در فضای مجازی هم میتونید با رادیو تبیین همراه باشید. از طریق پیام رسانهای ایرانی به نشانی @ رادیو تبیین و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم برای گوشی تلفن همراه داشته باشید. من از محضرتون به همراه همکاران پرتلاشم، آقای روزبهانی تهیه کننده، آقای خدادادی بزرگ با صدا بردار، با شما خدافظی میکنم. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.